هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما در این شامگاه سرد زمستونی که واقعا سرما خودی نشون داده در اقصانقاط ایران و تهران، اون هم در روزی که نام روز هوای پاک رو داره یا هفته هوای پاک رو داریم. در پایتخت که وضعیت چندان خوب نیست، همین مجله نیمروزی، مجله بعد از ظهر هم گفتم، اینجا هم جایی گفتن داره که 10 ماه میگذره و تهران تنها 2 روز هوای پاک رو تجربه کرده. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این شامگاه سرد، تا گریزی بزنیم به دل خبرها و گزارشها در کنار شما و شنیدنی ها رو با هم بشنویم. پیش از هر چیز از خبرها سراغی بگیریم و سراغی بگیریم باز هم از شاهین بشیری تا تازه ترین خبرها رو برامون بگیریم.
با سلام. چند هفته پس از درگیری در مجمع بورس کرمان، گزارش حاکی از وقوع درگیری در روز چهارشنبه میان سهامداران و مدیران در مجمع عمومی بانک دی در تهران است. در ویدیوهایی که از نشست مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک در تهران منتشر شده، یکی از سهامداران با پرتاب اشیایی به سمت سخنرانان به آنها اعتراض می‌کند.
آقایی دادم سهامدار میزنه. آقای احمد شما من میشناسی؟ من شما رو میشناسم. دست سهامدار میزنه.
این درگیری ها در شرایطی رخ میدهد که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است سازمان زیر نظرش بر حمایت از بورس تاکید دارد و به گفته او دولت علاوه بر برداشتن گام های عملی به حل ریشه‌ای مشکلات بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد. بسیاری از مردم که از ابتدای سال گذشته با تشویق رهبر جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی و برای حفظ دارایی خود به خاطر شتاب در افت ارزش ریال وارد بازار بورس شده بودند، در ماه‌های اخیر بخش زیادی از دارایی‌های خود را از دست دادند. محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران روز چهارشنبه بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. آقای فلاحی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم به 6 ماه کاهش یافت. این حکم پس از بازداشت او در جریان یک تجمع اعتراضی فرهنگیان در سال 1398 صادر شده بود. اجرای حکم زندان این فعال صنفی در حالی انجام می شود که چند تن دیگر از فعالان این حوزه در زندان هستند و ماهاست که اعتراض معلمان و فرهنگیان در نقاط مختلف ایران برگزار می شود. این معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی و حقوقی خود و همچنین آزادی معلمان زندانی هستند. همزمان با سالگرد آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران، آتش نشانان پایتخت در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق و معیشت خود شدند و گفتند که این گونه حرکت‌های اعتراضی در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان تکرار خواهد شد. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره وضعیت معیشتی آتش نشانان نوشته است که بسیاری از آنها برای امرار معاش همکنون 2 یا 3 شغل دارند. به گفته این گروه، مشقت‌های زندگی آتش نشانان و تحلیل رفتن توان عملیاتی آنها میتواند زندگی میلیون‌ها تن از ساکنان پایتخت را به خطر بیندازد. آتش نشانان تازه‌ترین گروه از معترضانی هستند که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دلیل تورم و گرانی و متناسب نبودن حقوق خود به خیابان آمدند. جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی در نامه‌ای مشترک خطاب به مقامات ارشد سازمان ملل متحد از آنها خواستند تمام تلاش خود را برای آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف به کار گیرند. امضا کنندگان این نامه که روز سه‌شنبه منتشر شد، از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند از هر گونه تلاش عملی و ممکن در این سازمان برای آزادی زندانیان سیاسی به ویژه امیر حسین مرادی و علی یونسی استفاده کنند. علی یونسی و امیر حسین مرادی از دانشجویان نخبه در رشته فیزیک و نجوم هستند. این دو در سال 99 بازداشت شدند و از جمله متهم به همکاری با گروه‌هایی چون سازمان مجاهدین خلق هستند.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری. بریم که با انرژی ادامه بدیم مجله شامگاهی رو که حاصل تلاش همکارانم هست، تهیه کننده و دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به سفر رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین و این پرسش رو مطرح خواهیم کرد که ایران و روسیه در رابطه خودشون چه چیزی رو جستجو می کنند. پاسخ این پرسش رو از تورج عطابکی خواهید شنید. همچنین نگاهی خواهیم داشت در این شامگاه به اعلام افزایش تولید نفت ایران در سال گذشته، در حالی که صادرات همچنان موزل اصلی برای جمهوری اسلامی ایران باقی مونده، در گزارشی از پروانه وحیدمنش. یک گفتگوی اختصاصی داریم با بری روزن، دیپلمات سابق آمریکایی و یکی از گروگانهای سفارت ایالات متحده در تهران که راهی وین شده تا از زندانیان دو تابعیتی در اعتصاب قضای خودش حمایت کنه. گفتگویی که هانا کاویانی با بری روزن انجام داده. و اما حتما در خبرها شنیدید که از معلمان دسپوری خواسته شده که وام بگیرن و این وام رو به ستاد عتبات عالیات واگذار کنند. گزارش روزبه بلحری رو خواهید شنید. یک گفتگو هم داریم با همسر سابق رهبر گروه نزال در تهران بازداشت شده. همسر سابقش با ما گفتگویی داشته که این گفتگو رو هم خواهید شنید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیدرنگ بریم به مسکو، جایی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به اونجا سفر کرده. صحبت از این هست که گفتگوهایی صورت بگیره در خصوص امنیت و اقتصاد، دو محوری که ابراهیم رئیسی قرار دربارش صحبت کنه، به علاوه این که صحبت از این هم بوده که ایران و روسیه امضای سند راهبردی 20 ساله رو در دستور کار قرار بدن یا براش آماده بشن. اگر یادتون باشه همین چندی پیش هم بود که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای امیر عبداللهیان به چین رفت و سند 25 ساله همکاری ایران و چین هم اونجا کلیدش زده شد که وارد فاز عملیاتی بشه. در این شرایط ایران و روسیه چه چیز رو دنبال میکنند و جستجو میکنند؟ این پرسشی است که از تورج عطابکی، استاد دانشگاه در دانشگاه لیدن هلند پرسیدم.
ما در آستانه دیدار آقای رئیسی از مسکو با دو روایت از این دیدار روبرو هستیم. روایت جمهوری اسلامی تکیه میکنه بر روابط بسیار تنیده اقتصادی و سیاسی دو کشور و حتی سطح این روابط رو به حدی بالا میبره که از روسیه به عنوان یک متحد استراتژیک ایران نام میبره و سیاست ایران رو در راستای نگاه به شرق آیت الله خامنه ای یاد میکنه و در پی اون قراردادی که به زعم دولت ایران با جمهوری خلق چین اجرایی شده که البته درست نیست. اما روایت مسکو رو با بشنویم. در بیانیه‌ای که به زبان روسی کرملین منتشر کرده از دیدار آقای رئیسی به عنوان یک دیداری که حول مسائل سیاسی منطقه، رابطه بین دو کشور و از جمله و به ویژه به مسئله سیاست‌های انرژی هسته‌ای ایران و برجام پرداخته. بنابراین به داوری من آنچه که از این قیل و قال‌ها بگذریم باقی میمانه در حقیقت اینه که در این سفر به ویژه مسئله برجام و پسا برجامی که سنگینی خودش رو در گفتگوها خواهد انداخت.
آقای عطابکی، ما یک سابقه تاریخی از روسیه داریم که این سابقه تاریخی گاهی اوقات در ادبیات عامه هم خودش رو نشون میده، حتی در واکنش‌هایی که شهروندان ایرانی دارن، اگر قراردادی بسته میشه، اگر واکسنی قراره به ایران بیاد، و پس از اون میبینیم که با وجود این سابقه تاریخی اما جمهوری اسلامی روسیه رو به عنوان متحد خودش عنوان میکنه. آیا این یک اقدام استراتژیکه از سمت جمهوری اسلامی، یا چاره ای نداره جمهوری اسلامی که در شرایط کنونی روسیه رو متحد خودش بدونه و واقعا اعتماد داره به روسیه؟
زاده شدن جمهوری اسلامی بر بستر جنگ سرد بود و همیشه برای جمهوری اسلامی بقای جنگ سرد، تنش بین شرق و غرب به جد مطرح بوده و بر بستر این تنش که جمهوری اسلامی بقای خودش رو تضمین شده میبینه. در ستیز با غرب و ایالات متحده امریکا جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به روسیه و به چین تکیه کنه، دو قدرت منطقه‌ای که در مورد چین قرار داره که قدرت جهانی بشه و در ستیز با ایالات متحده امریکا قرار دارن. اما روسیه چون این خانشی رو نداره از ایران. اجازه بدید بگم که سقف مبادلات اقتصادی دو کشور بسیار بسیار پایینه، کمتر از 2 میلیارد دلار در سال. این در حقیقت یک بخش بسیار ناچیزی از تجارت خارجی جمهوری فدراتیو روسیه رو تشکیل میده. اما آنچه که به جد برای دولت ایران مطرحه اینه که اگر تکیه کنه بر روسیه میتونه تضمین امنیتی و یا حتی نظامی داشته باشه. اگر تنش‌های ایران با غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا شدت و حدت بیشتری بگیره. اما همینجا فراموش نکنیم که روسیه هم از رفتار ایران در منطقه آنقدر خوشنود نیست. استفاده تاکتیکی جمهوری فدراتیو روسیه از ایران رو در جنگ سوریه ما رصد کردیم، اما این استفاده به نقطه پایان خودش داره میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه رفتار جمهوری اسلامی میتونه در دراز مدت در منطقه به ضرر جمهوری فدراتیو روسیه تمام بشه. به ویژه اینکه نگاه کنیم جمهوری فدراتیو روسیه رابطه تنگاتنگی با اسرائیل داشته، همیشه از زمان شوروی به این طرف هیچ وقت هم نخواسته این رابطه رو در گروه رابطه ایران قرار بده. جمهوری فدراتیو روسیه از رفتار ایران در عراق و یمن خوشنود نیست، چرا که با کشورهای جنوب خلیج فارس هم رابطه نزدیکی داره و بنابراین تلاش میکنه یک موازنه قدرتی رو ایجاد کنه با تهدید کردن، محدود کردن حوزه فعالیت ایران، و این در حقیقت پسند و خورند سیاست پردازی های جمهوری اسلامی نیست.
میخواستم این سوال رو هم بپرسم چون الان بحث سند راهبردی 20 ساله هم هست بین ایران و روسیه، با توجه به اینکه سند 25 ساله چین هم به جریان افتاده، تا چه اندازه روسیه میخواد این سند رو هم به هر حال به جریان بندازه به سرعت، چون حالا بگیم اینطوری که از چین عقب نمونه در نوع رابطه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره، تا چند از هم خود ایرانی‌ها خواستار این قضیه هستن؟
روسیه هیچ تلاشی نمی‌کنه و هیچ عجله‌ای برای امضای چنین قراردادی نداره و تلاش می‌کنه در حقیقت فعلا با کارت ایران امتیازهایی از غرب بگیره و واگذار کنه در حقیقت این امضای این قرارداد رو به فرایند تحولات آتی.
بله، شنیدید صحبت‌های تورج عطابکی رو، استاد دانشگاه در هلند، در ارتباط با سفر رئیس جمهور ایران به روسیه. در همین ارتباط مینا برای ما نوشته: رفت تتمه مملکت رو به باد بده بیاد. و البته کاربری که خودش رو برده معرفی کرده هم گفته که کشور حکم دهنده کجاست، اینترپل کجاست، همش به نوشته برده کشک بود، سازمان‌های حقوق بشری الکی بودند، تحریم و تعقیب دروغ بود، پسکو. که اشارش به اینه که ابراهیم رئیسی گفته شده بود که تحت تعقیب سازمان‌های بین‌المللی به خاطر نقشی که در گذشته داشته در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. و محسن واحدی هم میگه به هر حال استقلال ظاهری بدون هزینه نیست، باید حق و حقوق قدرت‌ها رو به طرق مختلف داد. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم افزایش تولید نفت ایران در سال گذشته بود که اوپک گزارش کرده، و از طرفی صادراتی که تنها در نیمه ابتدایی سال 14.5% محقق شده. بشنویم از پروانه وحید منش.
اوپک در تازه ترین گزارش خود از رشد چشمگیر قیمت و حجم نفت تولیدی ایران در سال گذشته میلادی خبر داده است. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه 28 دی ماه در سایت اوپک منتشر شد، متوسط قیمت نفت ایران در سال 2021 حدود 70 دلار بوده که 71% بیشتر از سال 2020 است. تولید نفت ایران نیز با رشدی 21% به 2,404,000 بشکه در روز رسیده است. ایران پیش از تحریم‌های ایالات متحده روزانه 3,800,000 بشکه نفت تولید می‌کرد. قیمت‌های جهانی نفت در سال 2020 به دلیل شیوع گسترده کرونا به شدت سقوط کرد. این در حالی است که این قیمت‌ها سال 2021 به خاطر افزایش تقاضای جهانی نفت روندی صعودی داشته و در سال جاری میلادی نیز رشد قیمت نفت ادامه خواهد داشت. قیمت نفت شاخص برنت طی روزهای گذشته به بالاترین رقم طی 7 سال گذشته رسید. نفت ایران معمولاً چند دلار ارزان‌تر از نفت برنت است. اما بر اساس گزارش بلومبرگ، ایران به مشتریان نفتی خود نیز 10% تخفیف می‌دهد. دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی ساکن باکو، درباره دلایل افزایش تولید نفت ایران و قیمت آن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
قیمت نفت ایران هم همپای دیگر نفت ها افزایش داشته، چون سال 2021 قیمت نفت به شدت رشد داشته. مشتریان اصلی نفت ایران 75% نفت به چین میره از طریق واسطه ها، یعنی تغییر برند میدن. نفت ایران تحت نام نفت عمان، عراق، امارات، اندونزی و مالزی راهی چین میشه. روزانه 75,000 بشکه نفت راهی سوریه میشه و در مجموع ایران پارسال 4.5 میلیون بشکه میانات گازی هم راهی ونزوئلا کرده. بخشی از این نفت تعاطر میشه با کالا و بخشی هم با راههایی که غیر معمول هست تحویل ایران میشه.
اوپک در بخش دیگری از گزارش خود میگوید نیاز جهانی به نفت اوپک در سال گذشته میلادی 27,800,000 بشکه در روز بوده که حدود 4,900,000 بشکه بیشتر از سال 2020 بوده است. این رقم در سال جاری میلادی حدود 28,900,000 بشکه در روز خواهد بود. آمارهای اوپک نشان می‌دهد اعضای این سازمان در ماه دسامبر در مجموع روزانه 27,882,000 بشکه نفت تولید کردند. متوسط قیمت نفت اوپک و همچنین نفت ایران در این ماه بیش از 80 دلار بوده است. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی:
در مورد چشم‌انداز اگر لغو تحریم‌ها اتفاق بیفته، ما سال 2015 رو داریم که برجام اجرایی شد و تقریبا 9 ماه طول کشید که تولید و صادرات نفت ایران احیا بشه. اگر تحریم‌ها همین امروز لغو بشه، به صورت پلکانی شاید تا 9 ماه آینده حجم صادرات و تولید نفت ایران احیا بشه.
آمارهای کپلر نشان می‌دهد متوسط صادرات روزانه نفت ایران در نیمه دوم سال 2021 حدود 48,000 بشکه کمتر از نیمه اول آن بوده است. در مجموع ایران در کل سال جاری میلادی به طور متوسط روزانه 621,000 بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی داشته است. چنین میزانی از صادرات در حالی است که در بودجه سال آینده خورشیدی ایران صادرات روزانه 1,200,000 بشکه را گنجانده است. ایران در سال جاری نیز صادرات 2,300,000 بشکه نفت را هدف گذاری کرده بود. اما گزارش ماه گذشته دیوان محاسبات ایران نشان می‌دهد که در نیمه ابتدایی سال تنها 14.5% از آن محقق شده است. در میان اوپک در گزارش ماهانه جدید خود پیش بینی کرده است که نیاز به نفت این سازمان در سال آینده میلادی تنها 1,000,000 بشکه در روز افزایش یابد.
گزارش پروانه وحید منش رو با هم شنیدیم در همین ارتباط، یعنی افزایش تولید نفت ایران علی یکی از کاربران ما نوشته به ما چه ربطی داره، هر چقدر بیشتر بشه با اینکه برای ماست پولش تو جیب یکی دیگه میره. حسین ترابیان هم میگه با فرض درست بودن این موضوع، خب چه اتفاقی تو زندگی جامعه ایران افتاده؟ همه مخارج زندگی، خونه، ماشین و مایحتاج ملت گرونتر شده. اصلا بشه روزی 5 میلیون به نوشته علی به نوشته حسین میبخشید وقتی تأثیری در کل جامعه نداره و وضعیت اقتصادی و امنیت اقتصادی و مراودات نباشه به هیچ دردی نمیخوره. البته کاربرانی هم بودند که از حامیان دولت ابراهیم رئیسی و گفته بودند که این نشانه پیشرفته. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. میخوایم بریم یک گفتگوی ویژه رو با هم بشنویم که آنا کاویانی همکارم انجام داده با بری روزن، دیپلمات سابق آمریکایی و یکی از گروگانهای سفارت آمریکا در تهران که حالا راهی وین شده تا حمایت کنه از زندانیان دو تابعیتی و برای این منظور دست به اعتصاب قضا زده. بشنویم.
مذاکرات و روندهای دیپلماتیک که پشت درهای بسته برگزار می شود همواره فرصتی برای عموم است تا بتوانند از توجه به این روند سیاسی استفاده کرده و صدای خود را به گوش سیاستمداران و رسانه ها برسانند. مذاکرات اتمی با ایران هم از همان ابتدای کار در سالهای گذشته از این موضوع مستثنا نبوده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر، منتقد و مخالف جمهوری اسلامی و یا موافق با رفع تحریم همواره ساعت یا روزهایی در مقابل محل مذاکره تجمع کرده و خواستهای خود را با صدای بلند بیان کردند. حال یک شهروند آمریکایی راهی وین شده تا در هتل کوبورگ در قلب پایتخت اتریش خواسته خود را بیان کند. او اما یک فرد عادی نیست. 4 دهه پیش او یکی از 52 گروگان آمریکایی بود که 444 روز در سفارت آن کشور در تهران محبوس شده بودند. بری روزن که 77 ساله است و پیش از سفر به وین از نیویورک به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. آقای روزن، چرا این مقطع رو برای بیان خواسته خود انتخاب کردید؟
پنجشنبه این هفته 41 سالگرد آزاد شدن من از ایران است. در این سالگرد خیلی به همه این سالهایی که ایران شهروندانی از آمریکا، اروپا یا کشورهای دیگر را به گروگان گرفته فکر می‌کنم. همکنون تعداد این گروگان‌ها حدود 20 نفر است. از همین رو هم به نظرم این زمان درستی بود که کاری بکنم. می‌خواهم بگویم اگر قرار است توافق هسته‌ای با ایران شکل بگیرد، اول باید گروگان‌ها آزاد شوند و همچنین می‌خواهم شاهد این باشم که اگر توافقی شکل گرفت و ایران بار دیگر دست به گروگانگیری زد، توافق باید لغو شود. این موضوع حقوق بشر است و انسان‌ها فراتر از سیاست هستند. وقتی آن رسیده که ایالات متحده و متحدان اروپاییش به این چالش با ایران رسیدگی کنند. پرزیدنت بایدن گفته که می‌خواهد سیاست خارجیش بیشتر متمرکز بر حقوق بشر شود و این باید در عمل نشان داده شود، خصوصا در قبال ایران که یکی از پیشروان نقض حقوق بشر در جهان است.
چرا از اعتصاب قضا به عنوان یک ابزار بیان اعتراض و خواسته خود استفاده میکنید؟ به هر حال اعتصاب قضا همواره یک شیوه است که خطر جانی اون موجب میشه که بسیاری حتی خواستار توقف این کار بشن.
بله، یک قدم دراماتیک است، خصوصا در سن و سال من که در مقایسه با جوانترها بیشتر هم دراماتیک است و به نظرم حتی قدمی بیشتر از یک قدم نمادین است. من می‌خواهم خودم را برای امنیت این گروگان‌ها تقدیم کنم و این حداقل کاری است که می‌توانم برای آزادی آنها انجام دهم.
تا کی می‌خواهید که این اعتصاب قضا را ادامه بدید؟
تا جایی که توان داشته باشم این کار را ادامه خواهم داد، اما به سلامتی خودم ضربه نخواهم زد. در نتیجه نمیدانم چقدر این اعتصاب طول بکشد. موضوع اصلی این است که من خواستار آزادی این گروگان ها هستم.
آقای روزن، شما حالا در وین چگونه میخواهید پیام خود رو به طرف های مذاکرات برسونید؟ آیا برنامه ملاقات با مقام های دو طرف دارید یا چگونه این کار رو انجام میدید؟
I have stated earlier that I have
من پیشتر هم گفتم که نامه‌ای به هیئت ایرانی و همچنین نماینده ویژه ایالات متحده در این مذاکرات فرستادم و امیدوارم که با هر دو گروه دیدار کنم. البته نمیدانم که آیا ایرانی ها بخواهند با من ملاقات کنند یا نه. ببینید، یک مشکل با ایران وجود دارد. ایران همواره درباره تاریخ و تمدن خود صحبت میکند، از فرهنگ و شعر میگوید و یکی از بزرگترین شاعران ایرانی سعدی از ارتباط و وصف بودن بشریت صحبت میکند. مقام های کنونی در ایران برداشت دیگری از مفهوم خوشامدگویی به خارجی را رقم زده اند. آن چیزی که در فارسی با آن مهمان نوازی میگویند. این در تناقض با تمدن و فرهنگ ایرانی است. من مطمئنم که مردم ایران این شیوه برخورد را نمیپسندند و از اینکه در کشور فعالان سیاسی زندانی میشوند و اعتراض تحمل نمیشود راضی نیستند. اگر مقام های ارشد ایران از وضعیت خود مطمئن بودند، از اعتراض هم استقبال می کردند و نباید برای چانه زنی گروگان می گرفتند. این وضعیت بیش از 40 سال است که ادامه پیدا کرده و به نظر نمی آید ایران متوجه باشد که باید بر مبنای قوانین بین المللی از آنچه که من هنجارهای بین المللی تمدن می خوانم تبعیت کند.
آیا این اون پیامیه که می خواهید به مقام های جمهوری اسلامی ایران منتقل کنید؟
Yes, I want to tell them that they're destroying.
بله، من میخواهم با آنها بگویم که آنها در حال تخریب نام ایران، فرهنگ و تمدن آن هستند. من فکر میکنم ایران تاریخ و فرهنگی بسیار غنی دارد و اینها در 4 دهه اخیر در حال تخریب آن هستند. انسان را که نباید به گروگان گرفت. اصلا چنین اقدامی خلاف تاریخ ایران است. سعدی که از بنی آدم سخن گفته خود 7 سال گروگان بود. این از آن طعنه های تاریخ ایران است.
آقای روزن، شما در ابتدای صحبت خود به سالگرد آزادیتون از ایران اشاره کردید. حالا هم در صدد دیدار با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در وین هستید. آیا در طول این 41 سال هیچ دیدار با مقام ایرانی داشتید؟
وقتی که در کالج بروکلین تدریس می‌کردم با برخی افراد در کنسولگری صحبت کردم. آنها به کلاس‌های من می‌آمدند و با دانشجویان صحبت می‌کردند. همچنین در سال 1998 با عباس عبدی، یکی از گروگانگیران، دیدار کردم، اما هیچ دیداری با مقام‌های جمهوری اسلامی نداشتم. نمی‌دانم که آیا من هنوز در ایران عنصر نامطلوب محسوب می شوم، اما واقعا فکر می کنم که باید در زمینه نقض حقوق بشر با ایران صحبت کرد.
آقای روزن، دیدم برخی خانواده ها پس از اعلام تصمیم شما به اعتصاب قضا از این فعالیت شما استقبال کردن. آیا با اونها در تماس هستید؟
من با افرادی که پیشتر در ایران گروگان بودند و خانواده هایشان در تماس بودم. همچنین با خانواده های ایرانی اتریشی که در ایران گروگان دارند دیدار خواهم کرد.
بله، گفتگویی بود با بری روزن، دیپلمات سابق آمریکایی. آیه روزن یکی از گروگانهای سفارت آمریکا در تهران بوده که همکنون راهی وین شده تا حمایت کنه از زندانیان دوتابیتی در ایران و به همین منظور هم دست به اعتصاب قضا زده. این گفتگو رو اگه از دست دادید شنیدنش رو، توصیه میکنم حتما به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا شنونده این گفتگو بشید که امکان حتی دانلود کردنش رو هم دارید. اما بریم سراغ یک گفتگوی دیگه، باز هم در حال و هوای حقوق بشر در ایران، و اون هم این که روز گذشته اولین جلسه دادگاه یکی از مخالفان جمهوری اسلامی برگزار شد که گفتگویی داشتم با همسر سابق او هدی هواشمی در خصوص دادگاهی که برگزار شده بود، دادگاه حبیب اسیود که رهبر سابق گروه نزال هست و همونطوری که میدونید این گروه متهم شده که دست داشته در حمله به رژه نظامیان در اهواز در سال 97. با هم بشنویم صحبت‌های هدی هواشمی، همسر سابق حبیب اسیود، درباره تلاش‌هایی که او کرده و باقی ماجراهای این پرونده رو.
پرونده آقای حبیب که در اولویت من هست پیگیرش هستم، ولی متاسفانه بعضی اوقات من کشور سوئد رو در مقابل خودم قرار میدم و بیشتر بر روی کشور سوئد من تمرکز دارم.
به چه دلیل کشور سوئد رو شما بیشتر تمرکز دارید؟ آیا این به این دلیله که فکر میکنید که سوئد باید کاری کنه برای آقای عصیبت؟
والا من نمیگم که سوئد باید کاری کنه، ولی تاوان این همه اشتباهاتی که دولت سوئد کرده خودش باید پس بده، چرا که میدونید آقای حبیب فرج‌الله‌چرب ایشون تحت کنترل یا تحت نظر سپو قرار داشت، یعنی پلیس امنیتی آقای حبیب رو پا به پا زیر نظر قرار گرفته بود و مطمئنن خبر داشتن که آقای حبیب در پی آمادگی این سفر بوده و من مطمئنم که آقای حبیب سوئد خود آگاهانه این کار انجام نداده، خود آگاهانه سفر نکرده.
ولی یک نکته هم هست خانم حواشمی، این که بله. به هر حال چون شما طوری که پیشتر هم گفتید با ایشون خب زندگی نمی کردید، آیا این مطالب به هر حال به دلیل فرزندانی که شما از آقای عصیبت دارید هیچ وقت مطرح می شد؟ یعنی این مسائل درون حالا فعالیت سیاسی که می کردن با شما در میون می گذاشتن؟
ببینید، وجود من در کشور سوئد دلیل خیلی قانع کننده ایه که من به صورت علنی، من نمی دونستم که آقای حبیب چگونه تحرکات خود رو کنترل میکنه، ولی من خودم شخصا میدونم که آقای حبیب برای آزادی کشورش یا میان برای هرچه بهتر شدن وضعیت مردم اهواز روز به روز فعالیت میکرد و این یه چیزیه که همه ما میدونیم و من با ایشون 100% موافقم و این چیز میشه گفت چی میگن اسرار که نیست.
نه اون مسئله رو متوجهم، ولی این که میخواست ایشون بره به ترکیه یا مطالب مثل این رو،
متاسفانه من اگه خبر داشتم هیچ وقت نمیذاشتم این اتفاق بیافته. من اینا صدها بار به دولت سوئد گفتم که اگه من از این حادثه خبر داشتم، با این که من با ایشون زندگی نکردم و نمیدونم که ایشون چه افکاری رو داشتن و چگونه برنامه‌ریزی کردن برای این سفر، اگه من اطلاع داشتم مطمئنن جلوی این سفر رو میگرفتم. یه چیزیه که تا الان من نتونستم بفهمم، نمیتونم بفهمم این که آقای حبیب چگونه با این که میدونست که عوارض این سفر اونو به کجا میکشونه، ولی با این صورت اون سفر کرد. میدونه که نمیتونه از کشور خارج بشه و نمیتونه پاشو خارج از کشور سوئد بذاره.
چرا نمیتونست بذاره؟
به خاطر اینکه سوئد ایشون ممنوع کرد از خروج از سوئد برای به علت پرونده لهستان. ایشون ممنوع کرد.
پرونده لهستان چی بوده؟
پرونده لهستان از این بابت بوده که ایران سعی میکرد که آقای حبیبو به هر نحوی که شده به ایران بکشونه و میدونید که در فوریه سال 2019 کنفرانسی صورت بگیره در دولت لهستان با برنامه‌ریزی از کشور آمریکا و
همون کنفرانسی که آقای
بله
دوره آقای پومپئو وزیر خارجه وقت
بله و آقای حبیب در همون اوقات میدونید که تقریبا 6 ماه در کشور لهستان در یکی از سلولاشون اونجا بوده. کشور سوئد خوشبختانه موفق شد که آقای حبیب سوئد رو برگردونه به کشور سوئد. چرا؟ به خاطر اینکه
من متوجه نشدم آقای عصیبت در اصل میره به لهستان و اونجا بازداشت میشه در... چون میگید که در سلول
بله،
بوده.
بله بله دو بازداشت میشه به خاطر همون پرونده چی میگن اینترپول و
بله درخواستی که جمهوری اسلامی گذاشته بود برای بازداشت ایشون و به نوعی در برنامه تلویزیونی هم این درخواست رو مطرح کرد.
بله درسته، ولی متاسفانه بعد از 6 ماه تنش با این پرونده ایران موفق نشد. چرا؟ چون واقعا هیچی در دست نداشته. تمام اتهاماتی که تو پرونده بوده اصلا اتهامات واهی بوده و دولت سوئد دولتیه که نمیتونه هر کسی بهش بخنده بگه که مثلا من پرونده رو درست کردم پس شما باید با ما همکاری کنید و تا همین امروز دولت سوئد موفق نشده که اطلاعاتی از پرونده آقای حبیب به دست بگیره. تمام اطلاعاتی که دارن از طریق خود ما، من باهاشون تماس میگیرم و اطلاعات بهشون میدم. غیر از این نمیتونن، یعنی واقعا میگن که ما نمیتونیم زبون ایرانی ها رو بفهمیم، ایرانی ها با ما همکاری نمی کنن.
برای صحبت‌های هدا هواشمی بود، همسر سابق حبیب اسیبد، رهبر سابق گروه نزال که هم اکنون در ایران در بازداشت هست و جلسه اول دادگاهش هم برگزار شد روز گذشته. این گفتگو رو هم اگر که مایل هستید که صحبت‌های کامل خانم هواشمی رو بشنوید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com. به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. امیدوارم که شب سرد زمستانی چهارشنبه رو خوب سپری کنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
درود، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه صحبت‌های رئیس پیشین سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران درباره فیلم مسافران مرور می‌کنیم بر این فیلم معروف بهرام بیضایی و شرایط ساخت و نمایشش. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
جواد شمقدلی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمود احمدی نژاد و سینماگران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی در گفتگویی با برنامه اینترنتی کافه آپارات درباره برخی اتفاقات مرتبط با سینمای ایران در دهه های 60 و 70 و برخی فیلم های شاخص این دو دهه اظهار نظر کرده است. صحبت‌های او از آنجا که نزدیک به مهمترین نهادهای تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی ایران بوده، می‌تواند برای اطلاع از واقعیت و دلایل برخی تصمیمات رخ داده در سینمای ایران و فیلم‌های مهم بعد از انقلاب مفید باشد. از جمله اظهارات قابل توجه آقای شمقدری، صحبت‌های او درباره فیلم مسافران از آثار شاخص بهرام بیضایی، نام معتبر فرهنگ و هنر تاریخ معاصر ایران است.
به نظر می‌رسید مسافران دقیقا اون مجلس ختمی که گرفته، مراسمی که تشکیل داده به عنوان مجلس ختم، خیلی نشانه های اون رو داره. البته من میگم رو باید، اصلا من نه کار کردم نه شناختی دارم، فقط نقلی که گفته
این میشه. نظر جریان شما بود، جریان تفکر
نه
شما.
خیلی ها مخالف بودن میگفتن، حالا فقط جریان ما نبود،
یه جریان حیات اسلامی هنرمندان
هم مثلا گفتن که مثلا بیضایی توی اون کار نمادهای بهائیت رو میذاره وسط نمادهای، حالا بعض بخشیش هم به عنوان ایرانی، ایران قدیم مثلا مطرح میکنه و در مقابل نمادهای اسلامی رو میگه بذاریم کنار. البته توی قصه فیلم مثلا خواستن جشن بگیرن و تبدیل به عزا میشه، مثلا این جابجایی رو انجام میده، ولی خب کاملا نمادسازی کرده بود.
هیئت اسلامی هنرمندان اوایل دهه 70 با حضور برخی سینماگران نزدیک به حکومت برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف مورد نظرشان در بخش‌های فرهنگی و هنری ایران تشکیل شد. فرج الله سلحشور، جمال شورجه، علیرضا سجادپور، جواد شمقدری، حسن علی مردانی، مهدی نصیری و اکبر هور اعضای هیئت مؤسس این تشکل بودند. این جریان منتقد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در حوزه فرهنگ و هنر بود و از آن زمان تا کنون به شدت خواستار اجرای سیاست‌های فرهنگی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌هاست. در مقطع تشکیل پیگیری آنچه رهبر جمهوری اسلامی ایران تهاجم فرهنگی نامیده بود از مهمترین خواسته های این تشکل و جریان های نزدیک به آن بود. این خواسته ها از جدیترین عوامل ایجاد محدودیت هایی برای چهره هایی چون بهرام بیضایی بود که همواره آثار و فعالیت هایش مورد سوء ظن مقام های تصمیم گیر در جمهوری اسلامی ایران بوده است. بهروز تورانی نویسنده و منتقد درباره صحبت‌های جواد شمقدری و سوء زن‌های دنباله‌دار نسبت به بهرام بیضایی می‌گوید
این ادعاها درباره رویکرد مذهبی آقای بیضایی علتش اینه که کسانی که این ادعا رو می‌کنند حرف سینمایی ندارند و احتمالاً چیز زیادی هم از سینما نمی‌دونند. این از فیلم‌هایی هم که اینجور افراد ساختن کاملاً مشخص و معلومه. شاید مشکل اونها با آقای بیضایی این است که می‌بینند شاخص‌ترین فیلمنامه اسلامی رو بعد از انقلاب آقای بیضایی نوشتند و همینطور یکی از شاخص‌ترین فیلم‌ها درباره جنگ ایران و عراق رو هم آقای بیضایی ساختند، در حالی که افرادی مثل این نوع از مدعیان نتونستند فیلمی در این سطح بسازند یا فیلمنامه‌ای در این سطح بنویسند. منتقدان عرفی هم بسیار کم دیده شده که مثلا بگن در فلان صحنه دکوپاژ اشتباه یا فلان جای فیلمنامه یا فیلم ایراد داره. ایرادها معمولا به نکاتی در خارج از فیلمه که به آقای بیضایی و نگاه او مربوط نمیشه، یا اغلب مثلا درباره آینه در پایان فیلم و به کارکرد و استفاده از آینه در فیلم‌های غیر ایرانی اشاره می‌کنند که البته موضوع نامربوطیه.
فیلم مسافران هشتمین فیلم بلند بهرام بیضایی است که 4 سال پس از فیلم شاید وقتی دیگر ساخته شد. این فیلم داستان خانواده ای است که برای شرکت در مراسم عروسی خواهر مادر خانواده از شمال ایران عازم تهران می‌شوند، اما در راه تصادف می‌کنند و همگی کشته می‌شوند.
خب پیش به سوی اگه گفتی؟
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
با رسیدن خبر به تهران، تدارک برپایی عروسی تبدیل به عزا میشود، اما در حالی که عروس جوان در بهت پذیرش خبر است، مادر بزرگ مرگ مسافران را باور ندارد و اصرار به تداوم آماده کردن عروسی دارد.
میبینید با من چه میکنید؟ من از دیدن مهتابم محروم میکنید، از دیدن شوهرش و نوه هام، و حالا میخواین از دیدن عروسی ماه رو هم محروم کن.
نباش هرگز، کی همچی خیالی کرده؟
نمیفهمم مونس، پس چرا دست نگه داشتی؟ این خونه باید به زیبایی یه عروس آراسته میشد.
در مراسم برپا شده، مردگان در میان بهت همگان و تایید مادر بزرگ به جمع حاضران میآیند و با تقدیم آینه موروثی خانواده عزا به عروسی تبدیل میشود. فیلم مسافران با وجود استقبال از آن در جشنواره فیلم فجر سال 1370 با مشکلاتی همراه بود و منجر به نوشتن نامه معروف بهرام بیضایی به مدیران سینمایی وزارت ارشاد شد. نامه‌ای که در آن آقای بیضایی ضمن پس فرستادن جوایز جشنواره فجر نوشت: من دستم را می‌شکنم و اجازه نمی‌دهم مرا سانسورچی خودم کنید. آن زمان مخالفان سیاست‌های وزارت ارشاد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر بر آثار چهره‌هایی چون بهرام بیضایی بودند. بهروز تورانی فضایی آن مقطع را چنین شرح می‌دهد:
برای درک فیلم مسافران باید نگاهی به زمان ساخت این فیلم و فیلم‌های دیگری که همزمان با اون ساخته شده بکنیم. غیر از 3 یا 4 فیلم، بقیه 60 و چند فیلمی که در سال 70 ساخته شده عمدتاً محصول سیاست‌های نظارتی، هدایتی، حمایتی و نظام ناموفق فیلمسازی گلخانه‌ای اون دورانه. کسانی که این سیستم رو به وجود آورده بودند تقریباً به هیچ موفقیتی دست پیدا نکرده بودند. از طرفی در اون دوره جنگ ایران و عراق تمام شده بود، عده‌ای که واقعا در جنگ شرکت داشتند و حالا نمیدونستند چه باید بکنند، و همینطور عده بیشتری از فرصت طلبانی که خودشون رو به جای جنگ دیدگان جا میزدند در صدد این بودند که قدرت و امکانات مالی رو از دست مدیرانی که در اون زمان در وزارت ارشاد بودند در بیاورند، و طبیعتا این مدیران تمام تلاش شون معطوف به این بود که جایگاه خودشون رو حفظ کنند و به خصوص از این آدم‌های فرصت طلب می‌ترسیدن. شاید بخشی از تبعیض ناجوانمردانه‌ای که در مورد آقای بیضایی قائل شدند به همین دلیل بوده.
سرانجام فیلم مسافران در دی ماه سال 1371 در فصل نامناسبی با اعمال برخی حذفیات و تغییرات به نمایش درآمد، در حالی که سوء زنها نسبت به سازنده‌اش ادامه داشت. بهروز تورانی درباره جایگاه فیلم مسافران در تاریخ سینمای ایران و اهمیت آن چنین میگوید:
اهمیت مسافران در ماندگاری و تبدیل شدن به یک شمایل تاریخیه، به خصوص صحنه‌های آغاز و پایان این فیلم. این ایده که تماشاگر از اول میدونه که این مسافران به مقصد نمیرسند و این قدرت فیلمسازه که علارغم این پیشاگاهی همه رو تا پایان فیلم منتظر نگه میداره و آینه‌ای در برابر همه قرار میده تا همه خودشون رو در اون ببینند و ببینند که رفتن مهمه، نه لزوماً رسیدن.
بهرام بیضایی تا 10 سال بعد از فیلم مسافران امکان ساخت فیلم دیگری را پیدا نکرد. او از سال 1389 با تداوم ایجاد مشکلات در راه فعالیت‌هایش ایران را همراه خانواده‌اش ترک کرده و در آمریکا سکونت دارد و در مدت حضورش در آمریکا علاوه بر تدریس در دانشگاه و پژوهش چند نمایش را هم بر صحنه برده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.